أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در نجاست دم بود، گفتیم به این که به قول بعضی مثل مرحوم استاد به حسب اطلاق بعض ادله دم به صورت مطلق محکوم به نجاست، به موارد استثناء محتاج به دلیل. طبعا به قول بعض دیگر چنین اطلاق ثابت نیست و در نتیجه موارد شک میتوان متوسل به قاعده طهارت شد. حالا علا کل تقدیرین چند تا از دما هست که با توجه به اینکه قطعا دم هست استثناء شده، محکوم به طهارت بالاجماع و بلا خلاف یا به مقتضای ادله. اولین مورد می‌فرمان استثناء من دم الحیوان المتخلف فی الذبیحه سوا ان کان فی العروق او فی اللحم. می‌فرمان به این که این عبارت مرحوم سید که در آخر همین مسئله آمده مشتمل بر پنج فرع. اولین فرع این است که می‌فرمان که از نجاست دم اون دمی که نجسه خصوص دم حیوانه، اما اگر دم خون غیر حیوان باشه محکوم به نجاست نیست. مثلا خونی که گفتند از آسمان در زمان حضرت موسی بن عمران سلام الله علیه نازل شده به عنوانی که از آیات معجزات اون حضرت، یا خونهایی که احیانا پای در داستان قتل سید الشهدا سلام الله علیه یا در بعض از روایات که مرحوم خباس هم نقل میکنه در بیت المقدس اون روز شهادت امیر المؤمنین هر سنگی که برمی داشتن خون در زمه بود. اینها اساسا میگیم ادله‌ای که وارد شده در نجاست دم منصرف است به خصوص دمایی که عادتاً از حیوان حاصل میشه، حالا یا حیوان یا انسان، اما دمایی که خارج از این قسم هست ادله از اونها منصرفه. به علاوه بگیم اصلا ممکنه بگیم اینها دم نیست، خون حالا با اون خصوصیاتی که در خون هست با اون مولکول‌های مخصوص و ترکیبات مخصوصی که در خون انسان یا حیوانه، اون در این خونهایی که به عنوان معجزه یا به عنوان مثلا اظهار تأسف بر قتل مولانا حسین ابن علی سلام الله علیه ما نازل شده، اینها اصلا اون ترکیب خون را نداره، یک مایه ایست که شبیه خونه. به هر حال ادله‌ای که وارد شده در نجاست خون قطعا منصرف است از اون چه که خونی که از غیر حیوان در دنیا حاصل بشه. عمده دلیل هم انصرافه، به همین که تقریبا در مسئله که ان اتفاق، گرچه احتمال جزئی بعضی دادن که شاید شامل این گونه خونها هم بشه، اگر گفتیم مثلا اینها خون نیست دیگه خوب مسلمه که لامحال ادله نجاست دم شامل اینها نمیشه. این مسئله اول. دومین فرعی که در عبارت سیده این است که خونی که متخلف در ذبیحه است، گوسفندی را، گاوی یا شتری را اگر سر بریدن، پس خونی که در باقی بدن این حیوان در گوشتش پوستش باقی میمانه اون خون محکوم به طهارته. عرض میکنم حضورتون که مسئله اجماعی است، خب عبارات اجماعش هم من از اینجا نقل کردم از مرحوم آقای جواهر، میفرمان بلا خلاف اجده فیه کما اعترف بهی جماعت منهم المجلسی فی البهار و تلمیزه فی کشف اللسام بل ظاهرهما کغیرهما دعبل اجماع علی، که خونی که باقی میمانه در یک حیوانی که سر بریده شده به آداب شرعی، اون خونی که در حیوان باقی میمانه محکوم به طهارته، بل فی المختلف و کنز الارفان و الحدائق و ان آیات الجواد دعواه سریحن. اینها دعای اجماع کردن قطعا به این که خونی که باقی میمانه در حیوان بعد از سر بریدن و بعد از تسکیه، اون خون محکوم به طهارت. عرض کنم حضورتون که دلیلی که در این مسئله هست، خوب قطع نظر از این که خوب اجماع در اینجا هست، عرض کنم حضورتون که بحثی هم درش نیست، که اجماع هم جمع زیادی از بزرگان ما نقل کردن اجماع را و گفتن که خلافی در مسئله نیست. علاوه بر این ادلهی که وارد شده در حلیت لحم مزکا، اینها میتوانه دلالت بر طهارت خونی که در حیوان باقی مونده داشته باشه. و ملاحظه فرمایید گوسفندی که سرش را میبرند با آداب شریعت، خب دم مسفوحش طبق آیه شریفه مسلمن نجمکوم به فام نجاست و حرمته، لان یکون دمن مصفوها او میته. خب اما گفتن همین استثناء دلیل بر این که پس مالان غیر از دم مصفوح، یعنی دمی و خونی که به وسیله بریدن رگ ها حاصل میشه، فقط این را گفته دم مصفوح را حکم به حرمت کرده، پس که انه دلالت داره که دمی که دیگه باقی میمانه در حیوان، این دم محکوم به نجاست و حرمت نیست. علاوه بر این که خب ببینید هیچ حیوانی که سرش بریده شده باقی بدنش خالص از خون نیست. حتی شما گوشت حیوانی را که سرش بریده شده اگر قطعه کنید، در مابین گوش هم گاهی ذرات خون دیده میشه، قطراتی از خون دیده میشه. بالاتر در مثل دل حیوان، قلب حیوان، خب معلوم وقتی که بریده میشه قطرات خون درش دیده میشه. یا در کبد جگر حیوان، خب جگر این آقای جگر فروش ما هم اینجا هست، شما بفرمایید وقتی که اینها جگر رو قطعه میکنن خون ازش جاری میشه و دیده میشه. اینا همه در بین خون متخلف عن الذبیحه هست. اگر بنا باشه که اینها فرموده حیوان بعد از تزکیه حلاله، خب این اطلاق شامل میشه حتی اون حیوانات هم باقی مونده اجزایی که احیانا مشتمل بر خونه، که قطعا مشتمل بر خون هست، یا حتی خونی که گاهی در شکم این حیوان دیده میشه، در بین روده های حیوان دیده میشه. اینها مسلماً هیچ حیوانی که سرش بریده بشه با تزکیه شرعی بدن او خالی از خون نیست که هیچ دیگه خون دیده نشه، این غیر ممکنه. بالاتر گوشت حیوان هم اگر جناب عالی چرخ کنی باز قطرات خون بر او پیداست. لذا بر این جهت بلا اشکال همون ادلهی که فرموده لحم مزکا محکوم به حلیته، از حلیت کشف میکنه پس طاهرم هست، زیرا اگر بنا شد این خون نجس باشه حلیت نداره، خوردن نجس حرامه. پس بنابراین وجود خون در باقی مونده بدن حیوان بعد از تزکیه قابل انکار نیست، مسلماً وجود داره. حالا که وجود داره میگیم به دلیل این که فقط فرمود بعد از تزکیه بدن حیوان حلاله، چشم میکنیم به این که پس معلوم میشود که این خونهایی که در بدن هست اینها محکوم به طهارت، زیرا اگر نجس باشه خوردنش قطعا حرامه.
در اجزای حساب حرامه.
خب حالا آمدیم بعد در بین این اجزا، گاهی بعض از اجزا حلالن، مثل جگر، مثل گوش، مثل فرض کنی که قلب حیوان، اینها که خوب اجزایی هستند که مشتمل بر خونم هستند. اما حالا اگر اجزایی از قبیل تهال یا مثلا مسانه حیوان، یا فرض کنید به این که آلاتی یا که آلات انوثیت یا رجولیت که در اینها اگر خون باشه، آیا این خون محکوم به نجاست یا طهارت؟ خب دلیلی که گفته است که اجزای حیوانی که حلاله بعد از بریدن، خب ما میتونیم بگیم که پس خونی هم که در این اجزاء حلاله به تبع مسلماً محکوم به حلیت، اگر حلال بود قطعا طهارم هست، زیرا اگر نجس باشه قطعا حرام هم هست. ولی اما بعض از اجزاء در بدن حیوانات هستن که حرامن، اینها مثل طهار، مثل نخاع. اون نخا اون رگی که در وسط ستون فقراته، اون رو میگن نخا. نخا یا حتی به قول معروف اون پیزوی حیوان، مثلا چیزی که مثانه حیوانه، آلت حیوان، اینها جزء محرماته. حالا خونی که در اینها دیده میشه، اینها چه حکمی داره؟ اینها یا محکوم به طهارته یا محکوم به نجاسته؟ بگیم بله، در این که حرام بودن مسلمه، تهال حرامه، این گونه یا مسانه حرامه یا اون نخا حرامه، اما این دلیل بر نجاست خونی که با اینها هست نمیشه. حرام اون خونم قبوله، اون خونی هم که در مسانه هست یا در مثلا تهاله اونم حرامه به تبع، اما این که محکوم به نجاستم هست، این دلیل میخواد. ما دلیل برای این که این باقی مونده چنین خونی که در تهال و امثال زاله که محکوم به نجاسته، این مخشلی دلیل نداره، زیرا از ادله ما استفاده کردیم که اگر بعد از بریدن سر دیگه حیوان اگر درش خونی باقی بمانه، اون خون محکوم به نجاست نیست بلکه محکوم به طهارته. اون ادله شامل میشه حتی خونی که در اجزاء محرمه است، از قبیل تهال و امثال ذالک. عرض کنم حضورشون که بنابراین نه، میگیم فرقی در این جهت نمی کنه. قاعدتا اون ادلهی که حکم به طهارت کرده شامل خونی که در این طور اشیام هست میشه. بعد مرحوم این که چه دلیلی بر طهارت این خون متخلف فی ذبیحه داریم، مرحوم آقای حکیم در مستنسک می فهمد بقید یستدل علیه به ما دل. ایشون می فهمد که برای طهارت این خون استدلال شده یکی به نفی حرج، که خب اگه بناشه این خونهای باقی مونده در بدن حیوان، مثل خونی که در کبدشه، در گوششه، محکوم به نجاست باشه، این مستلزم حرجه. خب معلوم حرج برای ایشون، باز به هر کسی در هر چیزی که دست بزنه برای آب بکشه فلان کشه، خب معلوم. یا همچنین سیره. سیره را مرحوم استاد خوی عمده دلیل بر طهارت این خون سیره میدانن. آقای حکیم هم اشاره به سیره میکنه. سیره اون است که میگیم از اول شریعت اسلام تا کنون سیره متشرعه برای این بوده که بعد از این خوشتن را سر می بردن یا حیوانات دیگری که تزکیه می کنن دون محصرش را آب می کشن بعد بنای همه متشرعی بر این بوده حیوان پوست میکنن، حتی مقداری را که سرش را شستن باقی مونده بدنش را حتی خونی که در حسن احتراز نمی کنن. به این سیره یه امر مسلم قطعیه از صدر اسلام تا کنون، بعد از اینکه حیوان تزکیه شد، خونهایی که در بدن این حیوانات میمانه به جز اجزاء بدنه هیچ مسلمانی اجتناب از اینها نمی کرد. لابراین سیره قطعی بر این جاری است اگر بنا می شد اون خونها هم محکوم به نجاست بود، خلا اقل از این بود که ده احتراز می کردن یا در یه روایت اشاعی بهش می شد. ما هیچ دلیلی نداریم غیر از این که سیره قطعیه متشرعن بر این بوده از زمان ائمه معصومین، بر این که اجتناب از این خونهای بعد از تزکیه نمی کردن خون متخلف به ذبیحه. و خب سیره اگر متصل شد به اصل معصومین و رد نشد، این یکی از ادله قطعی شرعیه و از اون قبیل ما نحرفی. منتها آقای حکیم میگه از کنم که سدل و بلحلیت و طهارتش به دلیل نفی حرج و به سیره و به ما دل علا حل ذبیحه و به عدم المقتضی للنجاسه لانه لیس من المصحوح. معدله دیگر هم میفهمن، یکی که خب همون نفی حرج که عرض کردم، سیره هم که مورد قبول همه هست و قصادم عمدتا به سیره تمسک کرده. دلیلی که گفت از حلال ذبیح بعد از ذبح، گفتیم این هم به ملازمه دلالت داره، برای اینکه چون هر حیوانی باقی مونده بدنش خون درش وجود داره، پس کشف میکنین که مسلمن حلیت ملازمه با طهارته. علاوه میفرمان که مقتضی نجاست در دم مسوح، طبق آیه شریفه که او دمن مسوحا، در غیر دم مسوح دلیلی بر نجاست نیست، لذا مقتضی نداره. البته این دلیل قابل مناقشه، زیرا قول مرحوم استاد ادله‌ای که دلالت کرده باشه بر این که مطلق دم نجسه به مواسقه عمار یا غیر او داریم. بنابراین به این حرف که ما بگیم مقتضی نیست برای حلیت باقی دما، نه، مقتضی که هست، اما دلیلی نیست، زیرا که دمن مسفوها دلالت بر حلیت ما سوای دم مسفوح نداره، زیرا خال خونی که از بدن انسان خارج میشه به خاطر خارش، یا دندانش میکنه، خونی که خارج میشه از دندانش یا از سکندن سالول، اینها که دم مسفوح نیستن. بنابراین نمیتونیم ما بگیم به این که این دلالت بره برای این که هرچه به صورت مسفوح نباشه، مسفوح این خونی که بر اثر بریدن رگ با جهش خارج میشه، این یک قسم از خونه، اما باقی خونهای دیگر هم مسفوح نیستن و در این حال محکوم به نجاست هستن. لذا این که بعضی ها گفتن مقتضی نداره، چرا؟ مقتضی برای نجاست باقی دما هم هست، منتها حال در این قرآن شریف این قسم قدر متیقنش را آمده ذکر کرده، شاید به خاطر این بوده که در آن زمان از خون مسفوح هم استفاده می کردن. خدای متعال خواسته برای رد این سیره غلطی که در جاهلیت بوده دم مسفوح را مخصوصا نام برده. خب از کنم حضورتون که علوه آقای حکیم میگه این مجموعه این ادله همش قابل تصدیق نیست، میتوان بگیم که فی الجمله از کنم که خونها دیگر خون قابل برای حکم به نجاست فی الجمله است. اما به این ادله تمسک کردن، ایشون میفرمند که لیسه از کنن که مما لا یخلو بعضهو عن المناقشه، بعض این عددهی که ذکر کردن قابل مناقشه، مثل همین عدم مقتضی که عرض کردن. مرحوم صاحب مدارک از ایشون نقل شده است که تردید کرده، گفته معلوم نیست که ببینید، گفتن به این که خون یه مرتبی در بین لحم گوش خون دیده میشه، اینها چون ممزوج با لحمه خیلی اشتباهه که ما بگیم خونش نجسه ولی لحمش طاهره. خب هر گوشتی رو که انسان میبره همراه با گوشت در بین گوشت مقداری خون دیده میشه، رضا این غلطه، قطعا نمیتوان حکم کرد به این که خونش نجسه و لحمش پاکه. اما صاحب مداره که میگه اگر خون مستقلن پیدا شد، مثل که حالا پس کنید دل و قلب یک حیوانی را قطع میکنن میبرن، یه تعداد خون مقدار خون از وسط قلب میریزی بیرون، یا در شکم یک حیوانی بعد این که بریدن خون پیدا میشه، پس کنید که یک نیم لیتر ده یا ده سیسی خون دینی میشه به صورت لخت یا غیر لخت. اینها را گفته مرحوم صاحب مدارک، به تبعش مرحوم استادم میگه ممکنه کسی بگه اینها دیگه جزء بدن حیوان نیست تا محکوم به نجاست به طهارت باشه، بلکه ادله‌ای که گفته خون نجسه شامل این گونه خونها هم که باقی میمونه و به صورت خود خون مجموعی دیده میشه، اینها محکوم هستند به نجاست یا لااقل مردد است، ادله نمیتوان حکم به طهارت آنها کنه. اما همه گفتند که این تردید صاحب مدارک بلاوشه، زیرا از مجموع ادله برمیاد که بعد از اینکه خون متخلف، بعد از خون مسفوح اون چه متخلف در حیوان محکوم به طهارته، هم سیره هم بر این بوده. خب همه این قصاب قوی استاد خویی، همه این قصاب های دنیا از اول اسلام تا به الان گاو، گوسفند، شتر همسال ذالک را سر می بریدن، مسلمن در داخل بدن اینها هم خونهای دیگری وجود داشت، حتی به صورت مستقل نه در ضمن گوشت اونها، و هیچ کسی اجتناب نمی کرد. لذا میتونیم بگیم هم سیره و هم اطلاق ادله‌ای که گفته خون متخلف و ذبیحه محکوم به طهارته، بگیم تردید جناب صاحب مدارک بلاوجه. علاوه بر این که بعد نقل میکنن بعد از ایشون مفصلن اکثر فقها فرمودن که خیر، اجماع ثابت است بر این که خون بعد از ذبح متخلف فی الذبیحه محکوم به طهارته. بنابراین تا اینجا چی شد؟ تا اینجا این شد که ای زن، همون طوری که خون ممزوج با اجزاء بدن حیوان مزکا محکوم به طهارته، بعد از تزکیه اگر خون مستقلی هم در بدن حیوان پیدا شد اون هم محکوم به طهارته، و باز فرقی نمی کنه بین اون خونی که در اجزاء حلال حیوانه، مثل گوشتش، پوست، از کنم حضورتون که استخوانش، رگ و پیوندش اونها، یا اون خونی که در اجزاء حرامه مثل کبد حیوان، مثانه حیوان، خب میانه ای نداره. اگر ما آمدیم و قائل نشدیم به اطلاق نجاست دم، چون که اکثر فقها قائلند که اطلاقی در کار نیست، خب قاعده طهارت جاری میشه. اگر بر فرد اطلاق باشه بگیم هر دمی محکوم به نجاسته، چون که مرحوم سیدنا الاستاد بر این باور بود، گفتیم این اطلاق هم مسلمن تخصیص میخوره هم به سیره علما و سیره متشرعه از صدر اسلام الالحال، به هم به ادله‌ای که گفته اون چه که بعد از ذبح حاصل بشه محکوم به طهارته و یا محکوم به حلیته، حلیت ملازم با طهارته، میتوان خوف کرد به این که خون متخلف حتی در اجزاء حرام هم محکوم به طهارته، گرچه چون حرام خوردن او جائز نباشه. این هم فرع دیگر. عرض کنم فرع آخر اینه که سید می‌فرمان که اگر احیانا خون برگشت سر حیوانی که بریدن، با وسیله نفس میکشه مقداری از این خون متخلف برگشت دو مرتبه در داخل رگهای بدن حیوان، یا احیانا بعض از جبارهای تاریخ لعنت الله علیهم مثل حجاج، معروفه که سر افراد ها که میبریدن دستور میرد روی سرشون و یک وسیله بس کنم چیزهای داغ میگذاشتن که خون دیگه از خارج نشه. این بدنها همینطور در اصلا که خون خارج نمیشد بنا میکردن این بدنها تکن تکن خوردن به این لامصب لذت میکرد و کیف میکرد از این که بدنها به اون صورت باقی میکرد. حالا اگر احیانا خونی از بدن حیوان از این خون مسفوح برگشت یا اینکه نشد که خارج بشه، این خون چطوریه؟ آیا این خون محکوم به نجاست یا خیر؟ قطعا اگر برگشت مثل که حالا گفتن یا در اثر نفس کشیدن حیوان برگشته به داخل خور وقتی سر را می برن، من جمعه اون مری اون از کنم که قطعی که متصل به ریه هم هست اون را قطع می شن، خود ریه و احران تنفسش واقع می کشه مقدار خون بر می گرده داخل ریه ها، یا احیانا به وسیله همون جنایتی که اینطور جنایت کارا می کنن در از اینکه سر حیوان یا انسان را بریده شد، حالا این در انسان که البته خونش هم نجسه، نه در این حیواناتی که حلال گوشت هم هستن، اگر به وسیله از کنم گرمای خون را در داخل نگه داشتن، این چه حکمی داره؟ قطعا این خون محکوم به نجاسته. چرا؟ زیرا اینکه خب خونی که مسفوه و مجردی که مسفوه بود و رگ بریده شد محکوم به نجاسته، برگشتنش دو مرتبه دلیل بر طهارت میخواد. خون وقتی بریده شد چون خون مسفوه هست محکوم به نجاسته، حکم به طهارت بعد از بازگشت محتاج به دلیله. شک کم که بکنیم به مقتضای استصحاب حکم میشه به بقای نجاست این خون. حالا اگر احیانا نه در مسمونیست نگه داشتیم، خب میگیم اونم که در بدن نگه داشته بشه این همون خونی بودی که باید میریخت و مسفوح بود، چون مقصود از مسفوح نیست که حتما از بدن ما خارج بشه، بلکه مقصود این خونیست که علل قاعده از بدن باید خارج میشد، این خون محکوم است به نجاست. بنابراین بگیم پس بله، ولو به هر علتی، حالا سر حیوان در بلندی قرار دادن که خون بر خارج نمیشه من در بدن باقی میمانه، یا به همین علتی که عرض کردم روی سر بریده آتشی چیزی گرمی چیز میکنن که نگیدارن خون خارج بشه، یا با دست مثلا دست قوی نگه میدارن که خون خارج نشه، میگیم این خونها علی کل حال مسلم است که منشأ طهارت بدن و منشأ طهارت اجزاء باقی مونده خروج این خونه. اگر بنا شد این خون خارج نشد و شما نگهش داشتید، این یسق انه دمی که مسفوح بوده، یعنی قابلیت برای مسفوح شدن داشته و شما آمدید این خون را جلوی صفحش گرفتید، لذا به مقتضای ذوق عرفی استفاده میشه که آقا خروج این خون اتفاقا خوشبختانه الان در اتکنم گروه هم میگن این موضوع ثابت شده که این الان اروپا یا معمولا همین کفار حیوان را میکشن، اما نه با بریدن سر، با لگد کردن، با زدن و امثال زاره که در جاهلیت هم همینطور بوده. میگن حالا ثابت شده که اگر این حیوان را سرش را ببرین بعد گوشت این حیوان لذیذتر مطبوعتر میشه، اون خون مسفوک خارج بشه. انسان به مناسبت و حکم موضوع کشف میکنه که خروج این خون دخیل در طهارت باقی اجزای بدنه، بنابراین اگر خارج نشد به ایه و چنکان همون خون برگشت در بدن، حکم به نجاست او علال قائل ثابته. بله، ربما یقال که گفته شده از خون از داخل به داخل برمیگرده، این خونی که از داخل به داخل برگرده مثل خونی که در رگ ها موجوده. خب خونی که در رگ موجوده تا مادمی داخل رگ محکوم به نجاست نیست، اما اون وقتی که خارج بشه از رگ محکوم به نجاسته. حالا اگه کسی بیاد بگه آقا این خون مخونی که جلوی صف او و ریختن او گرفته بشه از داخل به داخل برمیگرده، وجهی برای حکم به نجاستش نیست. جواب این است که استاد خوی میگه چنین چیزی غیر معقوله، خون مسو از داخل به داخل برگشتن نیست، بلکه اصلا خارج نمیشه که از داخل خارج نمیشه که از داخلی به داخلی وارد بشه. در حقیقت مثلا اونی را که وسیله نفس کشیدن در بدن برمیگرده، خونیست که خارج شده دو مرتبه به وسیله تنفس برمیگرده. اون خونی هم که به وسیله دست گذاشتن یا مثلا آتشی را در اونجا چیز داغی را گذاشتن، این خون خارج نشده، مثل خونی که در اثر ترسی یا علت دیگری در بدن باقی مونده. این که ما بگیم از خارج شده به خارج شده و دو مرتبه به داخل برگشته، معمولا این که از خون داخل به داخل برگشته، نه از داخل به داخل خونی بر نمی گرده، یا خون از داخل خارج شده بعد از اینکه خارج شده برگشته به داخل، مثل که با تنفسی غیر زادگی برگشت دو مرتبه خون به ریه‌های حیوان، یا احیانا خارج از اصل نشده، مثل خونی را که به خاطر گرما یا مثلا یه آلت دیگری نمیدارن از رگ‌ها خارج بشه. این خون خارج نشده، نه اینکه خارج شده و دو مرتبه با داخل شده از داخل به داخل وارد شده. ایشان یه تشکیک تقریبا موضوعی میکنه در این مسئله، ولی ما حالا با این خیلی کاری نداریم. مهم این است که بالاخره اگر خونی یا که باید مسفوح بشه به یه کیفیت در بدن برگرده یا بمانه در بدن، از ادله استیناس میشه که خروج این خون دخیل در طهارت بدن حیوانه و در دخیل در حلیت بدن حیوانه. بنابراین اگر این خون بر نگشت و خارج نشد، همون محکومه، بلکه میته است. استاد میفرماید دلیل بر این که این میته است این که ما دو تا روایت داریم. در یک روایت میگه مدار در حلیت حیوان آن است که حرکت بکنه جزئی از اجزای بدنش، بعد که سرش بریدن دمش یا پاش یا دستش حرکت عنیف کنه، که این شاهد دوم. و دلیل دوم اینه که خون به مقدار متعارف خارج بشه. این که دو روایتش ما اشاره کردیم، این دو روایتش از کنم حضورتون که روایت اول که میگه مدار بر خروج خونه، عبارت از کنه بر حرکت در ذبیحه از دمش یا پاش یا دستش حرکت بده. این در عرض کنم که صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است که باب 11 از ابواب ذبایح حدیث ششمه که می فرماید که وقتی حیوان محکوم به تزکیه است که بعد از ذبح دستی یا پایی یا دومی را حرکت بده. روایت زید شخام هم میگه مدار در حلیت این که خون از حیوان به مقدار متعارف خارج بشه. اون وقت مقتضای جمع بین این دو گفتن پس هر دو لازمه، هم حرکت در اجزای بدن حیوان و هم خروج خون به مقدار متعارف. بنابراین اگر خون به مقدار متعارف از حیوان خارج نشود این محکوم میشه به میته بودن، و میته اگر بود همه اجزاء میته نجسه، من جمله خونی که در بدن این حیوان به هر علتی باقی مونده و خارج نشده. پس بنابراین حاصل فرمایش سید در این فرع، در این فرعی که اینجا ذکر میکنه که یشرت و فیت و حارت المطالب ان یکون مما قبلش، فرمان به این که نعم اذا رجع دم المذبح الى الجوف لرد النفس او لكون رأس الذبیحة فی علو کان نجسا، اگر باقی مون برگشت خون یا در اثر این که سر در بلندی قرار داشته خون خارج نمیشه این محکوم به نجاسته، درسته چون از ادله استفاده شد خونی که قابلیت برای این داره طرف داره محکوم به نجاسته و بدن به وسیله او محکوم به طهارت میشه. بنابراین اگر به هر علتی نگه داشته شد این اصلا حیوان مزکا نیست، وقتی مزکا نبود میته و میته هم یکی از نجاساته. تا به اینجا این فروع 4-5 گانه از این عبارت استفاده شد. اما حیوانی که غیر معکول اللحمه نه دیگه اصلا حیوان میته میشه، اگر بناش خون به مقدار متعارف از حیوان خارج نشود محکوم به میته بودن. چرا؟ چون روایت زید شخام اینه میگه. ملاحظه کنید اما روایت عرض میکنم روایت صحیح عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که مدار را بر حرکت داده، قال فی کتاب علی علیه السلام اذا طرفت العین او رکزت الرج او تحرک الذنب فکل منه فقد ادرکت زکاته. این مفهومش قاله شرطیه اینه که اگر اینکه حیوان دست پا تکن نداد دیگه از او نخور، اما اگر حیوان چشمش تکن داد یا پاش را یا دومش را در این صورت دکن مزکا شده و محکوم به حلیته. در روایت زید شخام عن ابی عبدالله علیه السلام اذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس، مفهوم اذا جمله شرطیه یعنی اگر لم یخرج الدم محکوم به بأس و محکوم به نجاست و حرمته. خب بعد الشرط فی طهارت المتخلف ان یکون مما یؤکل اللحم. فرع دیگر اینه که اگر حیوانی که غیر معکول اللحم است اگر ذبح هم بشه به طریق شرعی، مثل حالا گرگی را یا شغالی را گرفتیم با طبق وظیفه شرعی رو به قلم شش عوداج اربعه شده بسم الله هم گفتیم، آیا خون این حیوان که باقی مونده در بدنش محکوم به طهارته یا محکوم به نجاسته؟ نه دیگه، این خون محکوم به نجاسته و سیعت البحث فیه انشاءالله.